الزام مطرح کرد و هر آنچه که قابل گفتن هستش، به قولی هر آنچه که دل تنگت میخواهد بگو، ما در خدمتون هستیم. من هم تلاش میکنم همه پیام های شما رو بازتاب بدم، همه آنچه که این روزها در فضای عمومی جامعه، در شبکه‌های اجتماعی مطرح میشه و در این قاب میشه مطرح کرد رو به زبانی که از طریق این رسانه قابل بیان هستش مطرح بکنم و تلاش بکنم که صدایی باشم برای ملتمون، ملت عزیزمون ایران. اجازه بدید که یک قطعه دیگری رو بشنویم، باز با برنامه پا به پای بهار در تا حدود ساعت 6 در خدمتتونیم. بله، مجدد برگشتیم به استودیوی پا به پای بهار و قرار هست در ادامه برنامه در خدمت سرکار خانم الهام قاسمی باشیم، کارشناس و خبرنگار حوزه کتاب، تا ببینیم امروز چه کتابهایی رو برای ما میخوان معرفی بکنن. سرکار خانم، عرض سلام و ادب دارم خدمتتون.
با عرض سلام خدمت شما مجری بزرگوار و توانا، انتاعت عبادت شما قبول حق باشه انشالله.
زنده باشین، ممنونم. مجددن سال نو رو خدمتون عرض تبریک داریم و میشنویم گزارشتون رو در خدمتونم.
خیلی ممنون، خدمت از ماست. اثری که امروز میخوام معرفی بکنم یک اثری هستش که بنابر گفته اساتید داستان نویسی یکی از شاهکارهای آقای صادق چوبک هستش، یعنی کتاب تنگ‌دید که بر اساس واقعیت نوشته شده و داستان ظلمی است که در نهایت به سبب انتقامگیری و مبارزه فردی علیه بی‌عدالتی اجتماعی است. داستان درباره زندگی جوانی است به اسم ظاهر محمد که مردی است قوی هیکل و درستکار و مردم دوست که در جنگ‌های تنگسیر با انگلیسی‌ها در کنار رئیس علی دلماری جنگیده و مدتی هم برای انگلیسی‌ها کارگری و آهنگری کرده. در کنار همسرش و فرزندانش زندگی آرومی داشته، اما زمانی زندگی اون دستخوش تغییراتی میشه و افرادی با دغل‌کاری و حیله سرمایه اون رو بالا میکشن. ظاهر محمد در صدد گرفتن حقشه، اما هر کاری که میکنه از لحاظ شرعی و قانونی راه به جایی نمیبره. سرانجام در یک عمل قهرمانانه تصمیم میگیره که خودش شخصا وارد عمل بشه و اون حقوق پایمال شده خودش رو پس بگیره و با انتقام شخصی در مقابل ظلم آشکار ایستادگی بکنه. داستان این انتقام دهان به دهان در میان مردم میچرخه و شهر که فضای استعمار زده و تحت ستم داره از این اتفاق استقبال میکنن و ظاهر محمد رو که دیگه حالا به نام شیر محمد معروف شده به قهرمان مردمی تبدیلش میکنن. در واقع داستان برش تاریخی هستش از اواخر دوره قاجار و در یک فضای بومی با لهجه و اصطلاحات منطقی به نام تنگسیر در شهر بوشهر تعریف میشه. تنگسیر در واقع به مردمی و زنی از مردمان تنگستان گفته میشود که از توابع استان دشتستان هستند. داستان با زوایای ذهن شخصیت اصلی داستان و تگویی های درونی وی روایت میشه. توصیفات دقیق و قوی از محله های شهر بوشهر، گویش های زیبای جنوبی، گفتگوهای تاثیرگذار در واقع از نکات برجسته داستان هستن، به طوری که حس میکنه او خواننده حس میکنه که یک نفر داره قصه یک قهرمان جنوبی رو براش تعریف میکنه. این اثر 230 صفحه‌ای توسط نشر نگاه چاپ شده. حالا اگر که موافق باشید یه در واقع تعریف و یک شناختی هم نسبت به آقای توبک داشته باشید.
حتما بفرمایید.
آقای صادق چوبک در 12 تیر 1295 در شهر بوشه در یک خانواده متمول و تاجر به دنیا آمده، اما هیچ وقت راه پدرش رو ادامه نداده، یعنی راه تجارت رو، چرا که دلبسته ادبیات بوده. ایشون در سال 1314 یعنی در سن 19 سالگی میان به تهران و اونجا مشغول به تحصیل میشن و بعدها در وزارت فرهنگ استخدام میشن، اما در تمام طول عمرشون چون علاقه من بودن به شغل نویسندگی همچنان شغل نویسندگی رو ادامه میدن. از دیگر آثار نویسنده کتاب خیمه شب‌بازی، انتری که لوتش مرده بود، سنگ صبور و آثار دیگه هستش. حالا آقای فیروزی، چون ما در مورد عدالت خواهی و ظلم ستیزی صحبت کردیم، خیلی خوبه که من از یک اتفاق شیرینی که در تاریخ دفاع مقدس رخ داده و امروز مختص به اون اتفاق هستش صحبت بکنم.
حتما بفرمایید.
خواهش میکنم. این اتفاق فرخنده عملیات دفاع فتح المبین هستش. عملیاتی که در ساعت 30 بامداد در روز دوشنبه مورخ 2 فروردین 1061 بعد از حدود گذشت 18 ماه شروع جنگ ایران و عراق آغاز شد و پس از 7 روز نبرد با فرماندهی مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران منجر به پیروزی نیروهای ایرانی و عقب نشینی نیروهای عراقی شد. در واقع این عملیات نقطه عطف جنگ ایران و عراق بوده، چرا که برای همیشه پای عراق رو از منطقه خوزستان یعنی شهرهای دهلوران، اندیمشک و شوش قطع کرده. درباره عملیات فتح المبین آثار خیلی زیادی وجود داره، اما ما اینجا میخوایم دو تا کتاب رو معرفی بکنیم. یکی کتابی هست با نام عملیات فتح المبین، آزادی غرب، غرب کرخه، که به همت مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس نوشته شده و گوشه ای از غیورمردی سربازان وطن رو در 8 سال دفاع مقدس روایت کرده. اثر دیگر تیپ برهی 37 در عملیات فتح المبین نام داره که به موضوع عملیات فتح المبین و آزادی شهر خرمشهر پرداخته. این کتاب رو سرتیپ دوم آقای حمید سارمی فرمانده تیپ 37 برهی در عملیات فتح المبین در واقع نوشته و در اون به چگونگی شکل گیری و اجرای عملیات فتح المبین و شرکت تیپ برهی 37 در این عملیات پرداخته. حالا ما میخواییم به یمن این پیروزی، اگر که شما اجازه بدین، یه کتاب طنزی هم در حوزه ادبیات دفاع مقدس معرفی بکنیم.
اشکال نداره، در خدمتیم. بله،
خواهش میکنم، خدمت از اون. اون کتاب، کتابی به اسم رفاقت به سبک تانک که توسط طنز پرداز توانای کشورمون آقای داوود امیریان نوشته شده. اثر در بردارنده حکایات کوتاه از وقایع جنگ ایران و عراق هستش که با محتوای شوخ و طنز و با نثری شیرین و روان برای گروه سنی نوجوان فراهم شده. داستان‌های این کتاب در اصل عین دیده‌ها و تجربیات خود آقای داوود امیریان در روزهای حضورش در جبهه‌های جنگ هستش. البته ایشون تصمیم میگیره که این کتاب رو بنویسه و در کنار اینکه خاطرات خودش و دیده‌ها و تجربیات خودش رو می‌نویسه، خاطراتی از جبهه و جنگ در واقع داشته باشه، میره به سراغ خاطرات رزمنده‌های دیگه و اون خاطرات دیگرون رو هم ثبت می‌کنه. و با توجه به اون تعداد اون روایت های مختلف، آدم های مختلفی رو ما در کتاب میبینیم که همگی در روایت های جداگانه خودشون ایفای نقش کردن و این باعث جذابیت کتاب شده.
بله.
در کتاب رفاقت به سبک تانک، هم گونه که آقای امیریان در مقدمه نویسنده اشاره کرده، از خاطرات آقای احمد یوسف زاده هم استفاده کرده. در واقع راوی داستان کسی نیست جز احمد، یه پسر نوجوانیه که میخواد هر طوری که شده بره جبهه. جستش خیلی ریزه، به خاطر همین جبهه راش نمیدن و فکر میکنن که سنش خیلی کمه، اما اون با تلاش ها و شیطنت های کودکانه ای که میکنه بالاخره میره جبهه و توی اولین عملیاتی که پیش روش شرکت میکنه و تا جایی توی جبهه پیش میره که اسیر عراقی ها میشه. آقای فیروزه، اگر که بزرگ باشید، اگر که موافق باشید، ما یه معرفی هم از آقای داوود امیریان داشته باشید.
حتما حتما.
خواهش میکنم. آقای داوود امیریان در سال 1349 در شهر کرمان متولد شدند و از سال 69 یعنی وقتی که سنشون 20 ساله بوده نویسندگی رو شروع کردن و این شروع نویسندگی با نوشتن خاطراتشون از جبهه جنگ شروع شده و ایشون رو میتونیم بگیم جزو 5 نویسنده برتر دفاع مقدس هستن و همچنین در زمره نسل اول نویسندگان دفاع مقدس. ایشون در سال 99 از طرف وزارت ارشاد و هنر اسلامی موفق به دریافت نشانه 1 هنر در رشته داستان نویسی شدن. آثار دیگری مثل فرزندان ایرانیم، دوستان خدافظی نمی کنن، داستان بهنام، جام جهانی در جوادی از معروفترین آثار دیگه ایشون هستش که 4 دوره جایزه کتاب سال ادبیات دفاع مقدس رو بردن. جالبه یه بدون آقای امیری ها فیلمنامه هم می نویسن، فیلمنامه مثلا فیلم هایی که حتی به مرحله تولید رسیدن و روی پرده سینما به نمایش در اومدن. فیلم سینمایی آخرین نبرد به کارگردانی آقای حمید بهمنی، فیلم بهشت منتظر میماند به کارگردانی آقای محمد رضا آهنج و فیلم نفوذی به کارگردانی آقای کاروری و مهدی فیروزی فیلم هایی هستن که فیلمنامه هاشون آقای امیریان نوشتن.
بله،
اگر که وقت داریم من یه اثر دیگه هم معرفی بکنم.
اگر آماده هستین آره اثر دیگه هم معرفی بکنید که خیلی هم عالیه. بله،
خواهش میکنم. از اونجایی که سال نو و آغاز فصل بهار تقارن پیدا کرده با ماه مبارک رمضان، ما یک مناسبت تقویمی هم داریم در ماه مبارک که اون مناسبت سال روز وفات بانوی بزرگ اسلام حضرت خدیجه سلام الله هستش. بهترین اثری که در رابطه با حضرت خدیجه سلام الله نوشته شده کتاب یوما نوشته خانم مریم راهی هست که یک رمان مذهبی هست که در آن به روایت مقاطع مختلف حضرت خدیجه اشاره داشته. داستان با راوی اول شخص از ساعات پیش از تولد حضرت زهرا آغاز میشه و تا لحظه وفات حضرت خدیجه ادامه پیدا میکنه. محور اصلی در واقع این کتاب و این رمان همون جوری که از نامش پیداست، یعنی یوما، به وجه مادر بودن حضرت خدیجه مرتبط میشه. کتاب 7 فصل داره. فصل اول راویش حضرت خدیجه هستش و فصول دیگر و راویان دیگر به فراخور ماجراهایی که براشون اتفاق افتاده در نسبت با زندگی حضرت خدیجه روایت میکنن. یعنی با اضافه شدن هر راوی به داستان یک دنیای جدیدی برای مخاطب باز میشه و اون مخاطب رو با سبک و سیاق زندگی حضرت خدیجه در واقع آشنا میکنه.
بله.
داستان در بستر شهر مدینه و مکه اتفاق میفته و واقعیت‌های تاریخی رو از جامعه و اجتماع اون روز و اعراب جاهلیت در اختیار خواننده قرار میده. علاوه بر این تصاویر دیرنشینی داره در رمان از عشق و محبت پیامبر به حضرت خدیجه و وجنات ایشون در زندگی شخصی و اجتماعی که داشتن. از زیبایی های این رمان وجود اشعاری هستش که منتسب به حضرت خدیجه هست که در طول اثر ما با اونها مواجه هستیم، مخصوصا شعری که در بخش پایانی کتاب حضرت خدیجه برای دخترشون خانم فاطمه زهرا در واقع خوندن. و گفته نمونه که این کتاب توسط نشر نیستان روانه بازار چاپ شده.
بله، خیلی عالی بود، خیلی متشکرم. شما خانم قاسمی ما اشاره خوبی چون داشتید به مناسبت امروز که حالا در دل نوروزمون و بهار طبیعت و از اون طرف هم بهار قرآن این مناسبت وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها هستش.
بله.
و در خلال صحبت هم اشاره کردید در حالا ژانر دفاع مقدس کتاب هایی که کمک کردن به تولید آثار این چنینی، خوبه تو فرصت باقی مونده یک مقداری راجع به این موضوع صحبت بکنیم. ما چون از اونجایی که من میدونم شما خیلی پیگیرانه هم حوزه های مذهبی و کتاب های این حوزه رو دنبال میکنید، هم در حوزه دفاع مقدس به طور تخصصی موضوعات رو دنبال میکنید، خوبه که راجع به این یک مقداری صحبت بکنیم که چقدر آثار مذهبی مثلا همین کتابی که اشاره کردید و آثار این چنینی مثلا به اصطلاح تکافوی این رو دارن که در رابطه با یک همچین بانوی یک فیلمی ساخته بشه. حالا لزوماً هم همه فیلم ها نباید سریال های خیلی بلندی باشن، ممکنه یک فیلم سینمایی، ممکنه یک فیلم کوتاه تلویزیونی باشه، اما این آثار با به عنوان اینکه منبع تغذیه یک فیلم هستند و آثار در واقع تلویزیونی و سینمایی در واقع بزرگ و فاخر حتما باید از کتاب‌ها تغذیه بشن، هم به لحاظ اسناد و مدارک، هم به لحاظ اینکه نوع داستان و چگونگی اون روایت میتونه کمک بکنه به نویسنده یک فیلمنامه. چقدر فکر میکنید که ما الان این آمادگی رو داریم؟ به طور خاص همین کتابی که اشاره کردید چقدر میتونه زمینه ساز تولید یک فیلم خوب باشه؟
خیلی هم عالی. ببینید آقای پیروزی، همونجوری که شما خودتون اشاره کردید، کتاب نقش خیلی مؤثری داره در شناخت همه جوامع از تاریخ اسلام، حالا چه پیش از اسلام، چه صدر اسلام و چه بعد از اسلام. اثر به نظر من باید حتما دارای منابع مستند باشه تا خدایی نکرده تحریفی در تاریخ ما رخ نده. اثری که دارای منابع مستند باشه، وقتی که خواننده به اون مراجعه میکنه، مطمئنه که داره مطلبی رو میخونه که تحریفی در اون صورت نگرفته، و یا اگر قرار فیلمی بر اثر اون اثر نوشته بشه، چون منابع متقنی داره، ما با فیلمی مواجه خواهیم شد که فیلمی اصولی و درست هست و چیزهایی رو به نمایش میذاره که به طور 100% یا حتی میتونیم بگیم که 90% در واقع اتفاقهای رقم زده شده که خواننده رو با واقعیت‌های تاریخ روبرو میکنه. یعنی ما میتونیم با خلق اثر خودمون به عنوان یک نویسنده آثاری رو در واقع تولید بکنیم که از تحریفات تاریخی جلوگیری بشه و خواننده و اون حتی بیننده فیلم آثار در واقع چیزهایی رو ببینن و بخونن که مطمئن باشن که در تاریخ رخ داده و درست رخ داده، و این خیلی جلوگیری میکنه از تحریفاتی که ما در صورت گرفته، مخصوصا اینکه الان در دوره و زمانه هستیم که حجم دشمن خیلی زیاده، تحریفات خیلی زیاده برای نسل جوان، و ما میتونیم با تولید فیلم های درست و خوب و حتی کتاب های خوب جلوی این تحریفات دشمن رو بگیریم.
بسیارم عالی. شماره با در واقع شماره 0910-1849 انتهای شماره شون اشاره کردن به این که ما کتاب های کمتوان در حوزه مذهبی و دفاع مقدس هم خیلی داریم.
متاسفم.
شما پس موافق هستی؟ من می‌خواستم اول بپرسم شما چقدر با این موافق هستی؟ در حد یک دقیقه یک مقداری راجع به این موضوع صحبت کنی که چرا دوچار همچین آسیبی شدیم. تا حالا ادامه بحث هم اگر فرصت شد در روزهای بعد در خدمتون باشیم.
والا من به نظر من اینو باید ارجاعش بدیم به در واقع ارشاد، که وظیفه وزارت ارشاد هستش که جلوی کتاب‌هایی رو بگیره که بعضن بنا به گفته مخاطبمون کتاب‌های ضعیفی هستش، و اینکه خودمون به عنوان خواننده سعی کنیم علممون رو ببریم بالا و سعی کنیم با انتشارات خوب ارتباط بگیریم، نویسنده های خوب رو بشناسیم، قلم نویسنده ها رو در واقع متوجه بشیم و بدونیم کدوم نویسنده چه قلمی داره، کدوم ناشر چه کتاب هایی رو تولید میکنه، و ما اگر که کتابخوان حرفه‌ای باشیم به مرور زمان خودمون پی میبریم که چه نوع کتاب هایی رو بخونیم و به قول ایشون کتاب های زرد و ضعیف رو نخونیم. متاسفانه بنا به گفته ایشون کتاب های ضعیفی، حالا چه در حوزه مذهبی و چه در حوزه دفاع مقدس، در سطح بازار وجود داره. اما میگم که وقتی که ما به صورت حرفه‌ای بتونیم کتاب بخونیم و با نویسنده های شاخصی روبرو بشیم و بشناسیم نویسنده های شاخص رو و ناشران شاخص رو، 100% میتونه این شناخت به ما کمک بکنه برای اینکه کتاب هایی رو انتخاب بکنیم که از همه لحاظ درست و متقن باشن.
بله، بسیار هم ممنونم از شما خانم قاسمی. امروز خیلی وقت بیشتری رو تونستیم در خدمتتون باشیم و هر چقدر ما زنده باشیم و هر چقدر ما در حوزه کتاب وقت بگذاریم در روی آنتن رسانه باز هم کم هستش.
دقیقا.
خوشحال بودیم از اینکه امروز تونستیم وقت بیشتری رو با شما گفتگو کنیم.
همچنین بزرگواری.
براتون آرزوی موفقیت دارم.
همچنین ممنون، متشکر. شاد باشید و موفق.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
زنده باشید. بله، صحبت کردیم با سرکار خانم الهام قاسمی، کارشناس محترم حوزه کتاب و خبرنگار، و بسیار هم نکات خوبی را اشاره کردن در خصوص کتاب هایی که حالا هم در حوزه مذهبی و هم حوزه دفاع مقدس دارن نوشته میشن، آسیب هایی که در این حوزه ها آثار رو تهدید میکنه و در کنارش خب تلاش های هم صورت میگیره، موضوعات مختلف صورت میگیره. در این حوزه ها معمولا دیده شده آثار شاید خوب اگر تعدادشون زیاد نباشه یا اگر کمتر باشه، ولی آثار خوب میتونن دستمایه ساخت تولیدات دیگر رسانه‌ای باشن، از جمله فیلم‌ها و سریال‌ها، و این موضوع خوبه که بیشتر در سال جدید مورد توجه قرار بگیره. پایان بخش صحبت‌های این بنده در این بخش هم این بیت باشه خدمتتون: رسید موسم نوروز و رسید موسم نوروز و روزگار شکفت، فرخنده گل شادی بهار شکفت.
یا مقلب القلوب بالأبصار، یا مدبر الليل بالنهار، یا
بله، برگشتیم داخل استودیوی برنامه پاپ‌های بهار و چقدر حال این قطعه خوبه، چقدر میتونه حالمون رو خوب کنه. من که بسیار لذت بردم و لذت میبرم از این قطعه و شنیدنش، امیدوارم که برای شما عزیزان هم این اتفاق بیفته، حالتون خوب باشه و ممنون از این که با راه‌های ارتباطی شبکه گفتگو، راه‌های ارتباطی پیامکی ما به خصوص 301035 همراه هستید، نقطه نظراتتون رو مطرح می‌کنید و ما رو تنها نگذاشتید. ما هم احساس می‌کنیم که با ما هستید، هم دلید و صحبت می‌کنید، درد دل‌هاتون رو می‌کنید. اما اجازه بدید به رسم این دو سه برنامه‌ای که در خدمتتون بودیم، یکی دو تا از خبرهایی که با حال بهتری در سال گذشته هم منتشر شدن در فضای رسانه‌ای رو هم با هم مرور بکنیم، به امید اینکه باز هم حالمون بهتر بشه. یکی از اتفاقات و خبرهای خوبی که در سال گذشته داشتیم، طرح تخصیص سهام به بازنشستگان فرهنگی کشور بوده. جناب آقای محمد حسن صدقی، دبیر کمیته عالی طرح ارزش مالکانه صندوق ذخیره فرهنگیان، گفته که مرحله اول اجرای طرح ارزش مالکانه و تخصیص سهام به بازنشستگان در تاریخ 6 آذر 1402 اجرایی شده و ایشون اشاره کردند که در تابستان امسال هم قرار هستش که این سهام قابلیت معامله در بازار بورس رو داشته باشه. اتفاق بسیار خوب و خوشایندی که میتونه حال دل معلمان رو خوشحال کنه، معلمانی که امروز بازنشسته هم شدن، یعنی سالها زحمت کشیدن، تلاش کردن و بعد از این سالیان تلاش هر چقدر به اینها بدن، رنج زحماتشون رو شاید نتونه جبران کنه. معلمانی که برای جامعه سرمایه انسانی تربیت میکنن، نیروهای مؤثر و مفید رو برای جامعه تربیت میکنن و خوشحال هستیم از اینکه با این خبر بتونیم بهشون یادآوری بکنیم که ما به فکرشون هستیم، به یادشون هستیم. امیدواریم که حال دلشون خوب باشه. بله، مجدد برگشتیم به استودیو و قرار هستش که در رابطه با شعار سال، شعار جهش تولید با مشارکت مردم، گفتگو بکنیم با یکی دیگر از اقتصاددانان کشورمون ایران، جناب آقای دکتر بهنام ملکی، اقتصاددان و مدیر سایت خبری تحلیلی اقتصاددانان که در حوزه اقتصادی کسانی که اخبار رو دنبال میکنن این سایت رو هم حتما به خوبی میشناسن و میدونن که ارزش ها و تحلیل هایی که اونجا نوشته میشه به چه صورتی هستش. خوشحالیم که در خدمت آقای دکتر ملکی هستیم. خدمتون عرض سلام و ادب دارم آقای دکتر ملکی.
من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم. سال نو رو تبریک عرض میکنم خدمتتون.
بله بله بله، بفرمایید.
بله، در رابطه با سال، شعار سال گویا نکته ای رو مطرح فرمودین.
بله،
واقعیت این هست که یکی از گمشده های اقتصاد ایران یا حلقه های مفقودش کم توجهی به نقش مردم هست در اقتصاد. خب اگر این شعاری که از توسط مقام معظم رهبری اعلام شد، این شعار تبدیل به شعور و عمل بشه، قاعدتا میتونه مشکلات قابل توجهی از اقتصاد ایران رو حل کنه. چرا ما تولیدمون جهش نداشته؟ به خاطر اینکه مردم تو اقتصاد نقششون کمرنگ هست. مردم که میخوان فعالیتی رو شروع کنن یا ادامه بدن، با انواع اقسام مجوزها و مشکلاتی که از سوی دستگاه های مختلف مطرح میشه روبرو هستن. چنگانیگی هایی که در اقتصاد هست، یک کسی میتونه ارز ارزونتر رو بگیره، یک کسی، افرادی که ارتباط رو ندارن با یه شرایط ارز آزاد هم ممکنه کارشون انجام نشه. مطمئنن اگر بحث مشارکت مردمی مورد توجه و عمل جدی قرار بگیره و همه مردم بیان پای صحنه اقتصاد مشارکت کنند،